استفادهش موجود که اگر امکان اجازه پاشن هست در نه اگر پاشن رو بیداد شد سند من مدارم نظرت
بله
که این به صلاح حساب این که اموال ما بود اموال بلاد مختلف ما داره بعد این که مطمئن دیگه اموال فقرا پاشن استفاده اگر پاشن استفاده اجازه ما داد
صورت نقل رو میگید؟ خب نقل با وجود فقیر در اون بلد مال یا با عدم فقیر فقیر هست در بلد مال یا نیست؟ این در بحث زکات خیلی مورد ابتلایه. پس زکات مالش از شهر خودش میخواد ببره جای دیگه ای بده، در همون جا فقیر هست میبره بین را ازش دوز میزنه، آیا زامنه یا نه؟ اگر فقیر نبوده در بلد خود شرعن مجاز اجازه حاکم شهر نمیخواد، شرعن مجاز ببره، قصور تقصیریه اگر نباشه زامن نیست. اما در صورتی که وجود فقیر بازم قائلن به جواز، نوعاً قائلن به جواز نمیگیم همه، ولی میگن زمان هست، اصلا بحث اذن حاکم مطرح نیست. حاکمم باید در دائره احکام موجود حکم کنه، از نظر شرعی وظیفه تعیین شده. زکات مالت رو از بلد مال میخوای ببری به جای دیگه، اگر فقیر در همون بلد هست از نظر شرعی میتونی ببری، نیاز به اجازه هیچ کم نیست، اما زامنی اگر تلف بشه زامنی میخوای خاطر جمع باشه همونجا بده بخواه. زمان که بگیم حاکم اذن بده در همون جا بعد زمان برداشته بشه، این میشه حکم بلادری. شارع اذن داده دیگه، حاکم میخواد اذن چی بده؟ با اذن حاکم زمان از بین بره، چون وظیفه از در شرعی تعیین شده. حاکم شرع در موارد دخالت میکنه که حیث حکومتی داشته باشه، در مورد حکم انظر شرعی تبیین شده او دیگه نمیتونه دخالت کنه. خودش کاره گفته میتونید ببرید، اونم بیاد میگه میتونید ببرید، از این بیشتر نمیتونید ببرید. خودش کاره گفته اگر میتونید میگم میتونید ببرید با اینکه فقیر هست زامنی اگر تلف بشه، ولو بدون افراد تفریح بده. چون از میگرد دیروز خود همین که در این بلد فقیر هست و میداره میبری خودش یک نحو تفریحه، افراده، اینجا زمان میاد. حاکم که نمیتونه این زمان رو شارع قرار داده بردار. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بل معتبر صرفه الى الموجودین فی البلد ولا یجب السبع الغائب و یجب الدفع الى ثلاثه فصاعدا لا فی کل بلد بل علی المجموع. ببینید بحث در جایی بود که اموال متفرق داره در بلاد متفرق، وصیت کرده ثلث مالش برای فقرا. خب مباحث اصلیش این بحث گذشت دیگه، فرقی که باقی مونده اینه، اگر تعبیر موسی از فقراست جمع، ثلث مالم برای فقرا، اموالش هم فرض نه تو بلاد مختلف، آیا لازمه اموال هر بلد به تمام فقرای همون بلد داده بشه؟ اموال هر بلدی به تمام فقرای همون بلد داده بشه، به تمامشون. خب اگر قائل باشیم به جواز نقل و به جواز احتساب از مال بلد واحدی، دیگه این سوال جا نداره. فرق اینه که نقلش به بلد دیگه جایزه، احتسابش از اموال یک بلد جایزه. اگر قائل باشیم به عدم جواز احتساب از اموال یک بلد، عدم جواز نقل، بناس اموال هر بلدی به فقرای همون بلد داده بشه، آیا باید به همه داده بشه؟ فهمد نه، چون تعبیر موسی جمع بوده فقرا، باید جمع تحقق پیدا کنه. اگر سلس اموال این بلدش رو دادن به سه نفر از فقرا، صرف میکنه عمل بلستی. حتی اگر قائل شدیم به جواز نقل و جواز احتساب از اموال یک بلد، میتونه از اموال یک بلدش محاسبه کنه و همه رو بده به سه تا فقیر. جهتش هم معلومه، ما موظفیم طبیعت متعلق طلب موسی رو ایجادش کنیم، وصیت نظیر اوامر خود شارع. حالا این طلب موسی اوامر خود شارع، صله و صوم و اینها طلب شارع. فقط کافیه که طبیعت مطلوبه از عدم به وجود بیاد با همه قیود معقول در اون طبیعت، در کلام اون خواستار طبیعت، چه موسیه چه شاره. او گفته سلط اموال من داده بشه به فقرا. اگر شما سلس کل اموال این رو که در 10 تا بلده جمع کنی یک جا بدی به 3 تا فقیر، صرف میکنه که سلس کل اموالش داده شد به فقرا. اگر قائل باشیم به جواز احتساب از اموال یک بلد، جواز نقل به یک بلد، میشه همه رو جمع کنی یک جا بدی به 3 تا فقیر. قائل باشیم به عدم جواز احتساب از اموال یک بلد، عدم جواز نقد، اموال هر بلد در همون بلد باید خرج بشه، اموال هر بلد رو بدی به 3 تا فقیر در همون جا. حتی اینم ضرورت نداره. خوب دقت کنید که ظاهرا تو عبارت این نشه اینو بگنجونیم. قائلیم به عدم جواز نقد، عدم جواز احتساب از اموال یک بلد، این مبنا مونه. سلس اموال هر بلدی باید در همون بلد خرج بشه. سلس اموال این بلد رو بدید به یکی، به یک فقیر. سلس اموال اون بلد رو بدید به اون فقیر، فقیری در همون بلد، یک فقیر. بلد سوم هم آخذا اگر در سه بلده. صرف میکنه سلس اموالش داده شد به فقرا. حتی لازم نیست سلس اموال هر بلد به 3 فقیر در اون بلد، چون طبیعت محقق شد. ولی اگر قرینه باشه که منظورم اینه که فقرای این شهر رو جمع کنید همه رو به همه شون بدید، باید کار بشه. ولی اگر قرینه نیست، معیار تحقق طبیعته. فرموده که ول معتبرو، آنچه که لازم است در مقام عمل به وصیت. حالا در بحث خودمون وصیت موسی به صرف اموالش، که اموالش هم در بلاد مختلف، صرف اون صرف را به موجودین در بلد. لازم نیست دنبال بیفتی اونایی که قایبن این برابر رفتن برای پیدا کنی، تازه موجودینش هم نمیخواد به همشون بدین، به یک نفرشون بده بس. تو بلد دوم به یک نفر، تو بلد دوم به یک نفر، در مجموع صرف تب میکنه صرف و سلس الالفقران. ولا یجب و تتبع جستجوی آیب دنبال او را بیفتی اونو پیداش کنه، حتی حاضرینش هم لازم نیست به همشون بدی. و یجب و دفت به سه نفر یا بیشتر، حتی نه در هر بلدی، میشه اون شکل آخر رو در عبارت جا داد، نه در هر بلدی، تو هر بلدی به سه نفر بدی، بل فی المجموع حتی اگر قائل باشیم به عدم جواز نقد و عدم احتساب از اموال یک بلد، حتی بنابراین اموالی که قم داره همش سلس همش رو بدیم به یک فقیر، اموالی که کاشان داره سلس همش رو بدیم به یک فقیر، اموالی که مشهد داره سلس همش رو بدیم به یک فقیر، در همون جا میشه صرف و سلس الی الفقرا. واجب است دفع به سه نفر و بیشتر، نه در هر بلدی به سه نفر، بلکه مجموع در هر بلدی سه نفر نمیخواد، در مجموع به سه نفر بدی بسه. حتی اینش هم در نظر بگیرید، حتی بنابر عدم جواز نقل و عدم جواز احتساب از اموال یک بلد، بازم صرف میکنه صرف و صرف الى الفقرا. این تمام بفهم ببینید الف لام سه رقم داریم، الف لام عهد داریم، الف لام استغراق داریم، جنس تبقیه کنه تام جنس، الف لام ماهیت. الف لام الفقرا عهد که این نیست، عهد بخواد باشه قرینه، اما حتما جنسه، تازه جنس هم باشه، استغراقی که در اسلام جنس هست مد نظر متکلمه، یا به نحو الف لام ماهیت لحاظ شده، که نظر به کل الافراد نداره، نوعا اینجوره وقتی میگه این مال رو بده به فقرا، اینجوره نیست که هر کسی در خودش مراجعه کنه و سلامات دیگران هم توجه کنه، ولو گفته بده به فقرا جمع، ولو محلا بلان بیاره، عرب باشه محلا بلان بیاره، اینجوره نیست منظورش این باشه به کل فقرای بلد بده. این خودش قرینه میخواد در باب وصیت، لااقل قرینه برخلاف اتخاذ عمومی برخلاف اینه، لذا منشه این شده اساسا همین داره طرح میکنه، لا یجب و تتبع الغایب و یجب و دفع الی ثلاث فساعدا لا فی کل بلده، لازمی سه بیشتر در کل بلدین باشه، در مجموع باشه، بسه. خود همین اشعار داره بین که میتونه کسی طرف مقابل به احتمال بده، اما ظهور عرفی در اون نیست. خودم موسی وقتی وصیت میکنه منظورش اینه که به همه بده، همه رو جمع کن به همه بده، سهت کنه به فقرا داده شد کفایت. ولو اوصی له به ابیه فقبل و هو مریضان ثم مات المصالح اتق ابوه من صلب ماله. این مسئله مربوط به عبید و امای، اما در ضمنش مطالب دیگه هم مطرحه که مربوط به مصادیقیه که موضوع داره تو زمان ما، لذا میخونیم مجموعه مسئله شون. خب این دو نکته رو اول در نظر بگیریم برای ورود به این مسئله. اولا گفته بودیم منجزات مریض و وصایا، چه از مریض چه از شخص سالم سلسه، در مریض حتی منجزاتش، یعنی بیعش هبش، مریض به مرض موت، بیعش هبش اگر در مازاد و سلس مالشه باید ورث اجازه کنه. یک نکته. نکته دوم که برای ورود به این مسئله لازمه این که شخص مالک عموده اینه، پدر و مادر خود نمیشه. به مجردی که پدر یا مادر خود رو که مملوک دیگری باشه بخره آزاد میشه. نگید بخره، به مجردی که بخواد منتقل به او بشه، حالا چه به خرید، چه به اف، چه به هبه، به جای انتقال به ملک او آزاد میشه. اگر اون سبب محقق باشه، شراء محقق باشه، هبه محقق باشه، ارث موت مورث محقق بشه، مساویش با انعطاق اینا. حالا بحثی که هست اینه، موسا به پدر مصالح، شخصی که مالک پدر زیده وصیت میکنه پدر زید رو برای زید، میگه من وقتی مردم پدر زید برای زید باشه. مصالح هم قبول میکنه، و مصالح رو فرض کنید مریض به مرض موت، چون اگر سالم باشه که بحثی نداره، خب دیگه قبول میکنه وقت موسی مرد پدر آزاد میشه. یک قبول میکنه به مرض موت، قبول میکنه در مرض موت، مرضی گردی در نمیاد، بر گفته ثم مات المصالح، این مرض موت باشه، فقبل و هو مریض ثم مات. قرض اینه که مصالح بپذیره وصیت به پدرش رو برای در مرض موتش. خب موسی بمیره، اینم پذیرفته بود وصیت رو مصالح، پدر قهرن آزاد میشه. بحث اینه آزادی پدره از اصل مال یا سلس مال. اگر از اصل مال باشه خب پدر آزاد میشه، اگر از سلس مال باشه باید حساب کنیم اون بخشی از اون پدره که از نظر قیمت از سلس مال این مصالح بیشتر میشه، این اتاقش اجازه ورثه میخواد، ورثه مصالح. بله؟ نه، چون فعلا او خودش بحثی که آیا در ملک ای وارد میشه یا نه، باید ورثه رو غیر او حساب کنیم، چون او اصل ورودش تو ملک این مورد بحثه. خوب دقت بکنیم، یعنی بر فرض پدر رو وارث بدونی، چون وارث حریت برای شرط نیست، اما اینجور نیست خودش رو ارث ببره، خودش هنوز فعلا ماله، شخص خودش مالک خودش نمیشه، بذار خودش نبارم تو جمله ورثه حاسب کنی. فرمودن انعطاق اون اب از اصل ماله، نه از سلس. وجه این که از سلس باشه چیه؟ وجهش اینه که بیایم قیاس کنیم قبول وصیت را به شراء. نظام گیم یک مقدار از مسئله مربوط به موضوعات مفتلابه، از اینجاش مشخص میشه. اگر بیاییم قیاس کنیم، بسنجیم قبول وصیت را از جانب این مصالح. به شراء او پدر خودش را، یک مریض در مرض موت حق نداره پدر خودش را بخره مگر در محدوده سلس مالش. قیمتی میدی پدر تو بخری از سلس مالت بیشتر نشه. از سلس مالت بیشتر بشه این یک منجزه است از مریض، منجزات مریض از سلسه. حالا بحث پدر نیست، امور دیگه هم همینجوره. اگر کسی اقدام کنه در مرض موتش بر خرید چیزی که به مجرد خرید از بین میره، اونم میشه مثل همین خرید پدر که مجرد خرید آزاد میشه. و اساسا معاملات او، حالا چه اونش که میخری از بین بره چه نره، معاملات مریض از صرفه، بیشترش اجازه ورثه میخواد. اگر مقایسه کنیم قبول وصیت را به شراء، در این مقایسه این مقیسون علیه سایه بندازه رو اون مقیس، همون حرف راجع به مقیس علیه میزنیم، در مقیس هم بگیم اگر بخری پدرت رو نباید از سلسه مالت قیمتش بیشتر بشه، چون مریضی به مرض موت. پس اگر قبول وصیت هم بکنی، اینم یکی از تصرفات تویه. داری اطلاق میکنی مازاد بر سلس مالت رو با این قبولت. البته اگر قبول نکنی اصلا وصیت رو، مالت رو نیست. وقتی قبول میکنی مالته که داری تلفش میکنی. از ادله توقف تصرفات مریض در مازاد بر سلس بیاید این معنا رو استنتاج کنیم که هر مریضی به مرض موت حق اتلاف بیش از سلس مال خود رو نداره و تو این قبولت وصیت را باعث میشه اون حق پدرت بشه ملک تو، و چون بیاد وارد ملک تو بخواد بشه، چون تو مالک پدرت نمیشه آزاد بشه، تو بیش از سلس مالت رو اتلاف کردی. اگر بتونیم از ادله لزوم توقف مازاد بر سلس بر اجازه ورثه این معنا رو در بیاریم که اصلا مریض به مرض موت حق اتلاف بیش از سلس مال خود رو نداره، خب این پدرش هم که وصیت شده برای او میپذیره. اگر این پدره قیمتش از سلس مال بیشتره، بیشتریش باید اجازه ورثه باشه، ولی انعطاف نیست. فرموده نه، این حرف غلطه. اگر پدره اقدام بر معامله میکنه، یعنی پول میده پدر خودشو بخره، اگر اون پسرش که مریض به مرض موته پول میده پدر خودشو بخره، اینجا بله، اگر معاملش بیست از سلس ماله باید ورثه اجازه کنه، وگرنه در حد سلس معامله صحیحه و اون پدره در همون حد آزاد میشه، بیشترش نه. اما اگر معامله نمی کنه در مقابل چیزی بده، بلکه پدرش رو به او می بخشن، قبول هبه می کنه مریض به مرض موت، اگر پدرش رو ارث میبره، پدرش رو ارث میبره، آزاد میشن. چیزی در مقابل نمیدی که وارث که در مقابل چیزی گیرش میاد که چیزی نمیده. همچنین مصالح، مصالح که به موسی چیزی نمیده. قرض اینه تصرفات مریض در مال خود نباید از ثلث مال بیشتر باشد. در این مبحث میخواییم این مطلب رو تقیید کنیم. این تصرفات که در مازاد بر ثلث اجازه بر اثر میخواد، تصرفاتیست که مالی رو از ملک این مریض بیرون ببره. اما اگر پدرش رو برای او وصیت کردم قبول میکنه، پدر آزاد میشه. خب اگر قبول نکنه چیزی اضافه میشه به اموال شما ورثه؟ نه، میتونه قبول نکنه، مجبورش نکنه قبول کنه. حالا که قبول میکنه آزاد میشه از اصله. نگید حالا که قبول کرد دو سومش آزاد میشه، مثلا یک سوم دیگرش وقتی حساب قیمت کردیم از ثلث مال بیشتر بوده اونش نه، و این میتونه قبول نکنه که چیزی گیر شما ورثه نیاد. اگر هبه کردن پدرش رو بگو همینجور، اگر به ارث رسیده بگو همینجور. در یک کلام تصرفات مریض در مازاد بر ثلث اجازه ورثه را میخواد، تصرفاتی که بخواد از اموال ثابته اون مریض، از ملک او خارج کنه، نه امثاله وصیت لهو به عبیه، هبه پدرش رو به او بپذیره، پدرش به او به ارث برسه. خب نه، یک بحث دیگه هست حالا وارش نشدیم. شما بحث اصول بحث دلالات سیاقیه رو خوندید. میگن مال ملکیت هست، ملکیت آنم مایی، چون داریم در عدل الله اتق الا فی ملک، بسی آنم ما مالک میشه بعد آزاد میشه، از اون باب ترک کردن که بالاخره ملکش داره آزاد میشه و اونم مازاد بسورس مالکی
دردش
عمودین و این الان هم همینجوره. بله، جد تو جدی هم همینجوره، شخص مالک اونام نمیشه.
برسن برسه آزاد
میشن؟ برسه ممکنه نوه اون پدره نباشه، ممکنه برسه زامن جریرت باشه، یه نسبتی به اون هست.
این عشق یا انحطاقه خود این آقا آزاد
میکنی هم رو، فرق عتق و انعتاق، فرق مصدر است مصدره، نه فرق جوهری ندارن که فرق اعتباری هست.
او که تصرف رو منجزی نکرده که بخواد الانبال خودش
این
رو خارج کنه،
او
فقط قبول
رو اکیه کرده. عتق اینه آزاد کردن، حالا این آزاد کردن گاهی توسط اینه گاهی توسط شاره. ما همون آزاد کردن یک توسط شارع صورت گرفته رو به این پسره نسبت میدیم، میبینیم با این ارتباطی نداره، نفس آزادی رو در نظر میگیریم، میگیم این اطاعت در اون جام
آزادی.
از اون باب که میگن لا اطق الا فی ملکن، میگن آنم ما در ملکی ای وارد شده، این مملوک بوده و حکم با آزادی او شده.
نه، مملوک این بوده، این که آزادش نکرده که این تصرفی که مال خودش کرده باشه، قبول
وقتی که قبول میکنه وصیت رو میگیم آنم ما میشه ملک اون از باب علت اقتضا ذات سیاقیه آنم ما میشه ملک اون بعد به حکم شرع آزاد میشه. آیا این آزادیش مطلقه یا در حد ثلثه؟ میگه قدر متیقن از این که اخراج اموال از ملک مریض نباید از ثلث بگذره الا با اجازه ورثه، مال جاییست که مال رو خارج میکنه از مال خود که اگر این تصرف رو نمیکرد اون مال مالش بود. مال تو هبه میکنی، مال تو میفروشی، اگر اون معامله نمیکرد تو ملکیتت میمون، میرسید به ورثه. اما خب اگر قبول نمیکردی ادخارا و این آزادی محقق نمیشد، اگر قبول نمیکردی اون وصیت رو، خب این که مال ورثه نمیشد که، مال تو نبود که. از هم میگیم متیقنشو میگیم.
خارج میگه که این مرتضاتی از مریض اگر بخواهیم حساب کنیم که از سرس حساب بشه، آیا مرتضاتی که در اثر تصرف خود موسی خارج از مصال از اونجا از ملکش خارج شده، یا حتی اگر در اثر تصرف قبلی هم خارج شده،
بالاخره قبول وصیت بر اختیار اویه.
تصرف اختیاری نیست.
همون قبول وصیت سبب انعطافه.
نه استاد،
قبول وصیت انعطاف قهریه، اما در پی قبول وصیت. یعنی چی تعبیر میکنه؟ و انما ملکه هنا بالقبول، مالکش رو در اینجا با قبول. و انعطق علیه قهره، انعطاف برو قهریه، اما سبب ملکیت در اختیار اوست.
تصرف
قهری
که
قهریه یا نه؟ ایشون
میگن
آیا
تصرف قهری هم در
بر میگیره
یا نه؟
اون مناجزاتی که از دوست خواهد شد، تصرف قهری که اصلا از این نیست. تصرف قهری اگر تصرف حساب نمیشه، انعطاق قهریه، اون چی که از او صادر شده قبوله، قبول او سبب انعطاقه. آیا این قبول که سبب انعطاقه، باز بگیم این اتاق رو در پی داره در حد سرس؟ بالاخره فروش چی رو در پی داره؟ خروج مال رو از ملک، هدیه دادن مال توسط مریض چی رو در پی داره؟ مال رو از ملکش خارج میکنه با هدیه دادنش. الان هم با قبول وصیت پدره رو از ملک خودش خارج میکنه.
در عین
قبول وصیت قرار گرفتن طرف مال خودش نیست. ببینید اسباب و مسببات رو با هم در نظر بگیرید. انشاء عقد، عقد بیع، عقد هبه، سبب خروج مال از ملک. لذا میگیم اگر خواست مریض به مرض موت مال خود رو هدیه کنه، باید از ثلث مالش بیشتر نشه. حالا قبول وصیت سبب برای اینکه پدره از ملکش خارج بشن، سبب برای اینکه از ملکش خارج بشن قبول وصیت. آیا این سببیت در حد ثلث یا در کله؟
از فرده محل سواله. اگر قبول میکرد وصیت بیو که وصیت شده بود بگیر مثلا ماشین برای این آقا، اینو قبول میکرد اگر خارج میشه، اگر سبب خروج از ملکیت قبول وصیت باشه و همه دوشه.
اصلا نقطه افتراق همینه، میگیم چون افتراق اینجا با سایر موارد در این نقطه است که اینجا انعطاق قهری ملکه و اختیارن و نعتق علیه قهرن، در سایر موارد که میخواد سبب رو ایجاد کنه با اختیار خود میخواد از ملک خود خارج کنه. اینجا سبب اختیاری اوست مثل سایر موارد. مسبب که خروج از ملک او یک قهریه. و اینجا با سایر موارد فرقش اینه که اگر سبب رو ایجاد نمی کرد در ملکش اصلا وارد نمی شد. سایر موارد ملکش بود. اگر سبب رو ایجاد نمی کرد در ملکش می موند. مال خودشو محاسبه کنه. که اگر سبب رو که قبول ایجاد نمی کرد اصلا پدرش که مال او نمی شد. که حالا نوبت به عتقش برسه. ولو اوصی له به ابیه، اگر وصیت شود برای مصالحی به پدرش، فقبل و هو مریض ثم مات المصالح، و هو مریض ثم مات المصالح، یعنی مریضش مرضش مرض موت باشه. قطق ابوهم صلب مالهی، نساز از اصل مال آزاد بشه. لانه لم یطلق علی الورثه شیئا مما هو محسوب مالا له، اگر قبول نمی کرد مگر پدر گیر ورثه می اومد. اول باید ببینید نقطه اشتراک قبول وصیت با شراء و هبه با بیع و هبه این مریض اشتراکشون چیه؟ افتراقشون چیه؟ اشتراکشون اینه که در هر سه، یعنی هبه قبول وصیت، وصیتی که مشابهش پدر موسیه، در هر سه این سه سببن برای خروج از ملک. هم بی خروج از ملک رو دنبال داره، هم هبه خروج از ملک رو دنبال داره، هم قبول وصیت خروج از ملک رو دنبال داره. ولی اینجا خروج چیزی از ملک که لولا قبول ملک نبود. این قبول هم ملکیت میاره هم خروج از ملک میاره، هر دو رو میاره. ازا لم یطلق علی الورثه شیئا مما هو محسوب مالا له. اما جای دیگه اطلق علی الورثه ما هو مال له و انما یعتبر من السرس ما یخرج رو ان ملکی کذالک، یعتبر لحاظ می شود، محاسبه از سرس می شود آنچه که خارج کند او را مریض از ملک خود، کذالک یعنی من ما هو محسوب مالا له. و انما ملکه هنا بالقبول و ان اتق علیه قهرم، به تعبیر کنید اون قبول هم ملکیت بود هم خروج بود. طبعا لملکی من عتق علیه قهرن به دنبال مالک شدنش. و مثله میگه حالا که مطلب این شد معنا رو تعمیم بدید دیگه. اختصاص وصیت نداره. ما حالا بختمون با وصیت میگفتیم لو اوصی لو ورث المریض اباه، لو قبل المریض هدیه را که هبه را که به پدرش شده، پدرش هبه کردن تو او قبول کنه، احساس برسه به وصیت نداره. و مثل همین وصیت هست ما لو ملک اون ابران به ارث یا به اتحاب علال ارمان. بله اینو حاشیه فرموده ازا لم تکن هبه معوضه، اگر هبه معوضه باشه داره پول میدی در مقابل. اما لو ملکه به شراء، اینجا فرق داره. پول بده پدر خودشو بخره معلومه باید از سرس مال بیشتر نشه. اگر مالک بشه باید پدر خود را با شراء، فا این اون عبیان عتق من از سرس نباید از سرس بیشتر بشه. علال اقوام لاستناد الاتق الى حصول ملک ناشئ عن شراء، بخاطر استناد عتق به حصول ملکی که اون ملک ناشی از شراعه، نه ناشی از عتق، نه ناشی از وصیت، نه ناشی از هبه مجانی. و هوه و اون مریض ملکه او مالک شده اون ابرا در مقابل عوضی، و هوه اون مریض که پدرش رو خرید، به شرائه ما لا یبقا فی ملکهی مضیعاً للثمن علی الوارث، با خریدن خود چیزی را که بر ملک او باقی نمیماند مضیع ثمن است بر وارث خود، پس نباید از سورس بیشتر بشه. از کردیم از خارج حتی لازم نیست بگید به شرائه ما لا یبقا فی ملکه، حتی به شرائه ما یبقا فی ملکه، بازم ورثه میتونن اجازه نخونن بیشتر از سورس را، مگر مریض به مرض موت اگر بخره 50 تا فرش رو که وقتی خودش بمیره باز نگیره ورثش نیست، اتفاقا با قیمت ارزونی هم خریده به نفع ورثه هم هست، باز هم ورثه میتونن همین معامله رو اگر مازاد با سلطه اجازه نکنه و در حد سلس معامله کنه، منحصر نیست به جایی که بخره مالای یک قافی ملکی که بشه مزیع ثمن، چون چیزی رو خریده که از ملکش میره برای چیزی رو بخره که در ملکش میمونه، بازم ثمن رو دادی بلاخره. مریض به مرض موت در مازاد از سلس مالش اختیار خودش نداره، بعد ورثش ازوی کن مثل وصیت.
اینجا هم ظاهرم هم مشکل بالا رو تکرار کرده شدید خیلی علاقه دو من تنبود نسبت به شرا بیش از سلس جایدی تصرفی که آقای این آقایی که میدید و قرار بمیره این تصرفی که مریض داره میکنه تصرفی ایشون اون شراه نمونه به فقط تصرف این نیست، این فقط شرا انجام
از کردیم میگه ببینید ما اسباب رو حساب میکنیم،
سبب نیست
شرا یه سببه نیست، سبب میگیم علت تامه که نمیگیم دخیل،
سبب یعنی چی؟
سبب یعنی اون چی که دخیله
جز
سبب تامه، سبب با علت تامه فرق داره و مقدمه و با جز و سبب و امر دخیل، شرا دخیل در اینه که وقتی میخرید فرشی رو پول میدی در قبال، این معاملت باعث میشه که اون پولی که مال توی از ملکت خارج میشه، اونجا هم که قبول میکنه وصیت را قبول میکنه هبه را به ارث به تو میرسه، البته باز بین ارث و قبول وصیت و قبول هبه یک فرقی هست، در اسم یه قبول هم مطرح نیست، در نیست قبول مطرح خود قبول از ان اختیاره صادر میشه دیگه، در اسم که هیچ اختیاره نیست، مثلا محشین فرمودن گفتن در اسم اختلافی نیست که اگر پدری به اسم برسه به بچه خودش یعنی حتی قومه در اصل من از صلب المال، بس در جایی که یک عمل اختیاری از او صادر شده قبول هبه قبول وصیت باز ارث رو برای سرطان جدا کرد، لذا الان اقوار رو زدن فقط به اون اتهام به ارث نزدن، در ارث اختلافی نیست، اختلاف سر قبول وصیت و قبول هبه است که اینا یک نوع اکتساب برای صادره، لذا اختلاف نوعاً قائلن هبهی که گرفتی باید خمسشو بدی، اگر سال برش بگذاره خمس تعلق بگیره بهش، اندما قمنتم من شیئن شاملشه اکتساب ساده، اما اگر به ارث ببری چیز رو مالی که به ارث ببری سالم برش بذاره خمس نداره، چون کسب نکردی اکتساب نکردی، اما قبول وصیت قبول هبه اکتساب و علال اغوار فقط بذاره در اتحاب به ارث نخوره،
تصرف
فعل مال
حساب میشه؟
بله تصرف فعل مال به این معنا که عرض شد این سبب هم برای اینکه وارد بشه اون پدر در ملکت هم برای خروجش،
تصرف فعل مال نیست
حبه هبه، تصرف فعل مال خودم که نیست هبه فرد اینه که پدر خودشه،
نه کلن هبه، هبه یعنی مال یکی دیگه من ایجابی که اون مال خودش نداره قبول میکنم، مال من میدارم که تقرر در مال خودم نرده باشم که مشمول اون.
اگر هبه رو بپذیری اینجا، اگر هبه رو بپذیری و از مال خارج نشه که اینجا موضوع بحث نیست در بحث منجزات مریض.
مطلقه هست کنم، مطلقه قبول هبه تصرف سلمان نیست که مثلا مشمول اون سهرهای منجزات مریض به خواهد قرار بگیره.
مثلا بحث در جایست که اخراجی در پی باشه، لذا میگیم بحث برای جایی که اون مال هبه شده پدرشه. اگر یک کتاب هدیه کردن به زید اونم قبول میکنه، بگیم از سرسه معنی داره هستی تو داره به اموال اضافه میکنه برای ورثش، اخراجهاش باید از سرس باشه. اگر پدرش رو وصیت کردن بهش یا هبه کردن بهش قبول میکنه، داره از مال خارج میکنه. با قبول کردنش داره پدر خود از مال خودش خارج میکنه. سبب در اختیار اوست، حکم از ناحیه شارعه، سبب رو او ایجاد میکنه.
مرز اومدن میره
چه مالی
که به
مرز
اومدن میره
در کیت آنم مایی دوی نشه.
این ترون سرمان رو گیر سرمان فرزندانش رایون چرا باسده چرا بکنی یا نه رو
شراش نمیگیم در مال ورثشه، در مال بچه هاشه، مال مال خودشه، تصرف در مال خودشه، فضولی به اون معنا نیست. اما از نظر شرعی برای این حال که مال اینه اجازه اونا رو میخواد، در حکم فضولیه نه مال ورثه. اما پدرش بگیم با قبول وصیت میشه ملک او، اما همین قبول نظیر شرا که پدرش رو بخره بخشی از مال رو از ملک او خارج میکنه. در خرید پدر ثمن خارج میشه، در قبول وصیت به پدر هبه پدر خود پدره خارج میشه. کما لوش در ما یقتع به طلبه و یختملو در مقابل این الاغواس، الاغوای دوم، فانه ينعتق من الصرف على الاغوا و يحتمل اعتباره من الاصل. اما این احتمال احتمال مردودیه، میگه احتمال است حتی اونجایی که پدرش رو میخره. خوب دقت کنید، همونجایی که پدرش رو میخره، خب این میخره به قیمت واقعی، اما آزاد میشه علیه او قهرن، او که آزاد نکرده پس از اصله. خب جوابش روشنه، عرض کردیم حتی اگر بخره مریض به مرض موت، چیزی رو که در مالش میمونه ورثه میتونن در مازاد و برسوس اجازه نکنن. چرا اختصاص میدید؟ لأنه به شرائهیم ما لا یبقا فی ملکهی مزیعان لثمن علی الوارث، حتی اگر بخره ما یبقا فی ملکهی، بلکه ما هو ابقا من الثمن فی ملکهی، بازم مزیعان لثمن علی الوارث، اجازه ورثه لازمه.
آیا بزنی؟ آیا بزنی؟ آیا رفت؟ Thank you.